تیم ملی برگزار بشه. به ضمن اینکه تیم ملی هم پنج شنبه فهرست جدیدش توسط مارک ویلموت اعلام میشه و باید دیگه از چه نفراتی دعوت میکنه. هرچند گفته که بیس نفرات تیم ملی بازیکنان حاضر در جام جهانی و جام ملت‌ها هستن. و خبر آخر این که احتمالاً استراماچونی شنبه جواب قطعی رو به استقلال برای همکاری میده. آندرا استراماچونی سرمربی ایتالیایی که با مسئولان استقلال جزئیات قرارداد هم به توافق رسیدن و تنها یک امضا باقی مونده و قراره که هفته آینده به تهران سفر کنه تا کار خودش رو آغاز کنه. بیفر چفری که جدا شده از استقلال و به نظر میرسه که آندرا استراماچونی سرمربی فصل آینده استقلال خواهد بود. خیلی ممنونم از توجه و همراهیتون. خدا نگهدار.
ما هم سپاسگزاریم از شما آقای صالحی. شما رو به خداوند بزرگ می‌سپاریم. و ما عزیزان به پایان تیتر اول رسیدیم. به دلیل کمبود وقت مطلب برگزیده رو نتونستیم تقدیمتون کنیم. فقط یادآور میشم که رأس ساعت 21 سپاهان پرسپولیس، نیمه نهایی جام حذفی ایران و لیگ اروپا، دیدار فینال ساعت 23:30 دقیقه چلسی آرسنال و دیدار لیگ قهرمانان آسیا گروه A دیدار زباهن و النصر عربستان ساعت 23. همه این دیدارها رو شبکه رادیوی ورزش پوشش میده. دوستان خوب ما، خدا نگهدار.
صدای ما را از شبکه رادیوی ورزش می شنوید.
مشاور، به نام خداوند بزرگ و مهربان و سلام بر شما همراهان رادیو ورزش. با برنامه دیگر از مشاور همراه شما عزیزان هستیم. این برنامه از گروه ورزش و جامعه به شما تقدیم میشه. سلامتی فکری و جسمی بانوان زمینه ساز افزایش نشاط در خانواده است. به همین منظور این برنامه مشاور ویژه بانوان به شما تقدیم میشه. سامانه پیامکی 30306 و شماره تماس های 220-213-87-220-213-88 راه ارتباطی شما و مشاور هست. در این معنام از مشاور گفتگو میکنم با کارشناس محترم دکتر بیتا بردبار آذری. لطفا تا پایان همراهمون باشید. خانم دکتر بردبار آذری، درود بر شما و خوش آمدید.
با نام یاد خدا عرض سلام خدمت شما گرامی و همه شنوندگان محترم برنامه مشاور. در خدمت شما عزیزان هستیم. امیدواریم که بتونیم پاسخگوی سوالات شما عزیزان باشیم.
بله انشالله. متشکرم از این که زمانتون رو در اختیار برنامه مشاور قرار دادید. خب خانم دکتر، قبل از این سراغ پیامک دوستان شنوندمون، یه نکته برای شروع صحبت دارید؟
من پیامک ها رو که امروز بررسی میکردم و نگاه میکردم، دیدم یک مباحثی در خصوص بحث کبد چرب و بحث روزداری عزیزان مطرح کرده بودن که بد نیستش ابتدای کلاممون رو با مبحث کبد چرب و ایام ماه مبارک رمضان که در اون قرار داریم و اینکه آیا عزیزان ما میتونن در این ماه روزه بگیرن یا نه، در مورد اون صحبت بکنیم. البته بحث اینکه این عزیزان میتونن روزه بگیرن و بررسی بررسی‌های پزشکی هست و تاییدیه پزشکی هستش که برای اونها داده میشه، ولی بحث تأثیرات ماه مبارک رمضان برای این عزیزان رو بررسی می‌کنیم و اینکه آیا تمرینات ورزشی برای این عزیزان میتونه مناسب باشه یا خیر. تقریبا بحث کبد چرب بحث روز سلامت افراد هستش که در این بازه زمانی آمار بسیار گسترده‌ای رو ما داریم در مورد این حوزه، چه به صورت نهفته هست، چه افرادی که در حال حاضر به اون مبتلا هستن و چه عزیزانی که درجات حاد بحث کبد چرب رو درگیرش هستن. بر اساس آمار تقریبا 70% افراد چاق کبد چرب رو تجربه میکنن و این خود آمار مناسبی نیستش که میتونیم به لحاظ بی‌تحرکی که در روز به روز داره افزایش پیدا میکنه، از لحاظ زندگی ماشینی که داریم و تغییرات سوخت و سازی به لحاظ دریافتی ها و عدم سوزوندن مناسب مواد غذایی که در دسترسمون هستش، شاید استاندارد نیستش، اینها عواملی هستش که باعث میشه کبد چرب گستره بیشتری داشته باشه. اگر به کبد چرب اهمیت داده نشه، افراد به خودی خود اونها درمان نمی کنن و ممکنه مشکلات حاد دیگه ای رو درگیرش بشن، چون کبد خودش یکی از اعضای بسیار مؤثر در بدن هستش که اختلالات اون ممکنه اختلالات متابولیک لیسمی کل بدن رو حتی درگیر بکنه و یه نوع تنظیم کننده در بدن هستش و کبد کم کم سفت میشه و در نهایت از کار میفته. بنابراین ماه رمضان برای افرادی که دچار کبد چرب هستن شاید یه نوعی درمان رژیمی باشه، یعنی به خاطر اینکه به لحاظ رعایت میکنن تایم های غذایی رو، کاهش وزن ممکنه داشته باشن که خود کاهش وزن در درمان بحث کبد چرب خیلی مؤثر هستش، ولی برای برخی از افراد در این حوزه مناسب نیستش. یعنی افرادی که مشکلات حاد کبدی رو دارن حتما باید با مشورت پزشک این روزه‌داری رو داشته باشن و فقط تایید یه ابتدایی خودشون نباشه، چون ممکنه براشون علائم حادی رو ایجاد بکنه. درمان اصلی کبد چرب اصلاح سبک زندگی و کاهش وزن هستش. حالا برای رسیدن به اصلاح سبک زندگی میتونه بحث خوراکی باشه، تغذیه‌ای باشه و بحث فعالیت‌های بدنی، که فعالیت‌های بدنی رو ما برای عزیزانی که می‌خوان در ماه مبارک رمضان فعالیت بدنی رو داشته باشن در کنارش به این مشکل هم مواجه هستن، میتونیم به قبل از سحر و بعد از افطار موکول بکنیم، چون تجمع بحث چربی در بدن یک عاملی هستش همطور که گفتیم برای بحث کبد چرب و خود ماه مبارک رمضان در کنترل بحث بافت چربی بدن میتونه مؤثر باشه. بررسی‌هایی که صورت گرفته گفتن برای افرادی که در مراحل ابتدایی کبد چرب قرار دارن ماه مبارک رمضان ممکنه براشون مناسب هم باشه، به نوعی یه نوع درمان ابتدایی باشه، چون کاهش وزن رو به همراه خواهد داشت. البته اگر تغذیه مناسبی در سحر و افطار داشته باشن و فعالیت‌های بدنی خودشون رو به قبل از سحر حداقل نیم ساعت، یک ساعت قبل از سحری انجام بدن و بعد از افطار حداقل دو ساعت بعد از افطار، بعد از اینکه غذا رو میل کردن دو ساعت بعدش، ولی باید این نکته رو رعایت بکنن که حتما در وعده های غذایی روزانهشون، یعنی سحری رو که به صورت کامل دارن، بعد افطار هستش، افطار و شام رو با همدیگه تجمیع نکنن و یک افطار مختصر داشته باشن، فعالیت بدنی و یک شامی رو میل بکنن تا باز به وعده سحر برسن.
بله، ممنونم از شما. البته توجه بکنیم که ماه رمضان رو به عنوان بهانه‌ای برای لاغر شدن نبینیم. خواهم دید که شما توی صحبتاتون اشاره داشتید که حتما فعالیتمون رو و برنامه غذایی که در سحر و افطار داریم رو بهش توجه بکنیم، نه اینکه حالا چون افزایش وزنی رو داریم بگیم که حالا احتیاجی نیست. خیلی ها بدون سحری واقعا روزه میگیرن.
بله، همونطور که میدونیم خب روزه‌داری در کنار این بحث‌های معنوی که داره، بحث‌های تنظیم سوخت و سازی رو هم داره. البته بسته به شرایط مختلف افراد و پیگیری هایی که از لحاظ پزشکی انجام بشه عزیزم متفاوت هستش، ولی برای افراد عادی یه نوع تنظیم کننده طور سوخت و ساز بدن هستش و میتونه به عزیزان بسیار مؤثر باشه. در موارد خفیف قطعا روزه میتونه بسیار مناسب باشه برای بحث کبد چرب و به نوعی میتونه یه نوع درمان هم حساب بشه.
بسیار عالی، خیلی ممنونم از شما. اولین پیام این برنامه رو مرتضی رحیمی از سبزوار ارسال کرده و گفته که 18 ساله هستم و تمایل دارم که رشته تربیت بدنی رو انتخاب کنم با قد 183 و وزن 80. گفتن به نظر شما آیا مناسب این رشته تحصیلی رو انتخاب کنم یا نه؟
برای این دوست عزیزمون که تمایل دارن در مبحث تربیت بدنی فعالیت داشته باشن و تحصیلات عالیه رو بگذرونن، خب قطعا به صورت آکادمیک تربیت بدنی رو ادامه دادن خیلی مناسب تر هستش تا به صورت غیر تخصصی و گذراندن چند تا کلاس دوره‌ای در برخی از مربیگری ها و یا رشته ها اون رو کسب کردن. شما با علم بدن آشنا می شوید و همونطور که ما در علم تربیت بدنی می‌بینیم یک شاخه و گستره بسیار زیادی داره، یعنی زیر مجموعه های مختلفی داره. تربیت بدنی یک رشته بین رشته‌ای در حقیقت هستش، برخی از علوم پزشکی رو داره، برخی از علوم حقوق رو داره، برخی از علوم روانشناسی رو داره، برخی از علوم مدیریت رو داره و بسیاری از علوم دیگه در کنار هم دیگه با علم بدن اومدن سازگاری پیدا کردن و رشته به نام تربیت بدنی رو در کنار تخصص‌های مهارتی تجمیع میشن. حالا دوست عزیزمون با توجه به شرایط بدنی خب ممکنه بدن مناسبی داشته باشن، ولی باید ببینیم آیا از لحاظ فنی و حرفه‌ای و اینکه تکنیکال آیا میتونن به اون هدف اصلیشون در این رشته برسن، چون خواندن تربیت بدنی در سطح بیسیکش ممکنه به دامنه اطلاعی شما چیزی اضافه نکنه، به خاطر اینکه علم روز به روز در حال گسترش و افزایش حجم اطلاعاتی هستیم و بحث این که فقط بتونیم دوره‌های ابتدایی مقدماتی تربیت بدنی رو بگذرونیم در دنیای امروز کفایت نمی‌کنه. باید در سطوح بالاتر به صورت تخصصی‌تر در زیر مجموعه های این رشته ادامه مسیر بدیم.
بله، متشکرم از توضیح کاملتون. شما عزیزان همچنان مشاور رو میشنوید از گروه ورزش و جامعه رادیو ورزش و برای ارتباط با این برنامه میتونید با شماره تماس های 220-213-87-220-213-88 و سامانه پیامکی 30306 در ارتباط باشید. خب خانم دکتر، یک پیامی رو داریم. یکی از دوستان نکته‌ای رو اشاره کرده که شاید از ذهن بعضی دیگه از دوستان شنوندمون هم گذر کرده باشه. گفتن الان توی اینترنت یه جستجو بکنیم دیگه کسی احتیاجی به مشاوره نداره.
از اینکه دوست عزیزمون نقطه نظر خودشون رو در خصوص بحث اینکه در حال حاضر در جامعه کنونی نیاز به مشورت نداریم عنوان کردن ازشون سپاسگزاریم. همونطور که عنوان کردی شاید از دور از ذهن برخی از افراد نباشه که شنونده برنامه هستن یا گهگاهی دنبال کننده برنامه ما هستن، اما این کفایت نمی‌کنه که ما مطلبی رو از بحث اطلاعات اجتماعیمون، از بحث اینترنتی بخوایم دریافت بکنیم یا از قسمت‌های دیگه که تبادلات اجتماعی هستش و مطالبی رو هر از گاهی دریافت می‌کنیم، چون ما نمی‌دونیم استانداردهای این مطالب و تاییدیه این که این مطلب از چه مأخذی عنوان میشه به چه صورتی هستش. دامنه اینترنتی باز هستش و هر کسی می‌تونه در هر بازه زمانی مطلبی رو ارائه بده و اون رو به اشتراک بذاره، ولی اینکه آیا این مطالب صحت و سقم دارن و صحیح هستن تایید است. حتما باید اگر هم از مطلبی استفاده میکنیم به منبع و مأخذ اون مطلب اشاره بکنیم، چون برخی از مطالب دست به دست در سایت ها میچرخه و یک سری تغییرات هم در داخل اونها داده میشه، یا برخی از کانال هایی که بعضن میبینیم یه سری مطالب رو به اشتراک میذارن برای عزیزان و عزیزان ما ندانسته اونها رو دنبال میکنن. اینها گاهن صحت ندارن و با دنیای واقعی علم فاصله دارن. من خیلی از مطالب رو گاهن دنبال میکنم و میبینم که صرفا به یک حدی از اون مطلب اشاره شده و به صورت کامل اون رو عنوان نکردن که شاید عزیزان رو بدتر درگیر بکنه برای برخی از قضایا. بنابراین به دوست عزیزمون اشاره میکنم که حتی شما برخی از بیماری ها رو میتونید از اینترنت کشف بکنید و مطالعه بکنید، ولی آیا شما قدرت درمان اون رو دارید؟ قدرت تحلیل اون بیماری رو دارید؟ پس اجازه بدید که عزیزانی که در این حوزه تخصص دارن در کنار شما باشن و بتونن راهنمایی های موثری رو برای شما داشته باشن.
بله، خیلی ممنون از توضیح کاملتون. به هر حال ما هم اینجا سعی داریم که به نوعی با توجه به امکاناتی که این برنامه رادیویی در اختیارمون گذاشته مشاوره هایی رو متناسب با پیام هایی که شما ارسال میکنید براتون داشته باشیم. خانم دکتر، پیام بعدی گفتن که در طول روز وقتی از خواب بیدار میشن انگشتان دستشون رو میکشن و یا به اصطلاح میشکنن، صدا هم میده، آیا این کار خوبیه؟
خب قطعا کار مناسبی نیسته، چون ممکنه به صورت یک عادت در بیاد و عادت رو درمان کردن بسیار سخت هستش. گاهن بعضی از عزیزانمون به صرف صدا در آمدن همین قاب‌های گازی که در داخل بین مفاصل وجود داره و این صداها رو ایجاد میکنه براشون مثل یک بازی در میاد و به اون عادت میکنن. برخی از مواقع حالتهای تنشی و استرسی این باعث میشه که افراد این حالت رو داشته باشن. برخی از افراد احساس سنگینی انقدر که این کار رو انجام دادن حس میکنن که اگر این کار رو مجدد انجام ندن احساس سنگینی در مفاصل دارن و برای ریلکس کردن و آرامسازی مفاصل این کار رو انجام میدن. خب باید بگیم که در واقعیت این کار صحیح نیست و درست نیست، چون به مرور زمان باعث شل شدگی بین مفاصل و خودش لغزش دستی رو ایجاد میکنه و توصیه نمیشه برای عزیزان که این کار رو انجام بدن و این رو باید از ذهن خارج بکنن و کم کم این عادت رو از سر در بیارن.
بسیار عالی، ممنونم. دوست بعدی گفتن که قند و چربیم در حد لب مرز هست و ظهرها بعد از غذا حدوداً 40 دقیقه پیاده روی میکنم، آیا این برنامه نتیجه میده یا نه؟
بله، اگر در حد هیته لب مرز قرار گرفتن مباحث آزمایشگاهیشون قرار دارن، یعنی میشه اصلاح سبک زندگی رو این دوست عزیز در نظر گرفت. هرچند که اگر هم بالا هم باشه این کار میتونه مفید باشه، یعنی ما بحث‌های درمانیمون یا مقدماتی هستن، یعنی در شرف این هستیم که به یک بیماری مبتلا بشیم و آلارم‌ها و خطرات اون رو به ما گوشزد میکنن که شما در شرف این هستید که به بیماری‌های مبتلا بشید و با یک سری از تغییرات سبک زندگی فعالیت ها میتونیم اون رو به نوعی کنترل بکنیم. در برخی از شرایط ما وارد میشیم به اون بیماری، یعنی ورود پیدا کردیم و مراحل ابتدایی اون بیماری رو داریم سپری میکنیم. ممکنه با دارو درمانی در حال کنترل باشیم که در اونجا هم علاوه بر اصلاح سبک زندگی، دریافت دارو و فعالیت بدنی برای برخی از شرایط و بیماری ها میتونه مناسب باشه. مرحله سوم مرحله هات هستش، یعنی در زمانی قرار گرفتیم که مراحل و لول های ابتدایی رو سپری کردیم و مراحل هات اون بیماری رو داریم. حالا در اینجا فعالیت بدنی، سبک زندگی که باید اسپشه، دارو که حتما داروها یا قوی تر هستن یا دفعات مصرفیمون بیشتر هستش، ولی فعالیت بدنی در این حوزه وقتی که ما شدت بیماریمون افزایش پیدا کرده اونجا نظریه پزشک خیلی مهم هستش.
بله.
که به ما توصیه بکنه آیا اجازه داریم با این شرایط و لول فعالیت بدنی رو انجام بدیم یا خیر. چون بعضی از دوستان فکر میکنن در هر شرایطی میشه فعالیت بدنی رو انجام داد. خیر، اینطور هم نیست. یعنی ما توصیه میکنیم فعالیت بدنی داشته باشی، ولی برای انجام اون هم باید یک سری شرایط رو رعایت بکنیم. مثلا افرادی که مشکلات حاد مفصلی دارن گاهن براشون انجام فعالیت هایی که تکاپوی مفصلی داره اصلا مناسب نیستش و باید یک سری لول های حرکتی رو کنترل شده انجام بدن. بنابراین توصیه این که حتما یه نوع فعالیت رو انتخاب بکنی براشون ممکنه مفید واقع نشه و بدتر برای اون عزیزان مضر هم باشه. حالا برای این دوست عزیزمون که در مراحل پایه بحث قند و چربی قرار دارن، مشخص این هستش که سبک زندگی مناسبی رو از لحاظ تغذیه فعالیتی ندارن. بنابراین انتخاب سبک زندگی مناسب چه از لحاظ تنظیم برنامه غذایی و فعالیتی میتونه خیلی مفید باشه و فعالیت بدنی که به عنوان حالا پیاده روی انتخاب کردن به اندازه 40 دقیقه هم میتونه مناسب باشه، اما رعایت بکنن که این فعالیت پیاده روی که میخوان انجام بدهن حتما طبق یک برنامه اصولی باشه. یعنی فقط مدت زمان مطرح نیستش، اینکه چگونه ما پیاده روی میکنیم مطرح هستش. شدت فعالیت پیاده روی رو کند و تند بکنن، با یک لول حرکتی و با یک ریتم حرکت نداشته باشن. ابتدا برنامه گرم کردن بدنشون رو میتونن با فعالیت‌های کششی پویا بدن رو گرم بکنن، یا با همون پیاده روی با یک سرعت حداقل نسبی انجام بدن. در بعد از گذشت 10-15 دقیقه که بدن عضلات خونرسانی به اونها افزایش پیدا کرد، شدت فعالیتی رو افزایش بدن. در اونجاست که میتونن برنامه‌های تمرینی مختلف رو در پیاده رویشون اعمال بکنن، مثل اینکه برنامه‌هایی که با گام‌های بلند انجام میشه، برنامه‌هایی که ریتم شدت پیاده روی افزایش و کاهش پیدا میکنه، تغییر و جابجایی مسیر دارن، به سمت جلو و یا به سمت عقب حرکت میکنن، صورت زیگزاگ و دالبور حرکت میکنن. اینها میشه در بدنه پیاده رویمون. و حتما 10-15 دقیقه انتهایی رو سرعت پیاده روی رو کاهش بدن و کم کم بدن رو به آستانه کاهش حرارتن یا سرد کردن برسونن و یک سری فعالیت های کشش ایستار برنامه خودشون قرار بدن.
بسیار عالی، خیلی ممنونم از توضیحات شما. خب خانم دکتر، ما حدود 2 دقیقه تا پایان فرصت داریم. من دوست دارم که یه بار دیگه پردازیم به موضوعی که در ابتدای برنامه در موردش صحبت شد، و خب ما در خصوص افرادی که افزایش وزن دارند و دچار کبد چرب هستند صحبت کردیم، اما لزوما این موضوع به وزن ارتباط نداره، درسته؟ یعنی ممکنه فرد کاهش وزن چشمگیری رو هم داشته باشه ولی خب کبدش همچنان چرب باشه.
ما کبد چرب رو به دو نوع تقسیم بندی میکنیم، یکی کبد چرب الکلی و غیر الکلی هستش، که در کبد چرب غیر الکلی بحث سبک زندگی هستش، در کبد چرب حاد الکلی که بحث مصرف الکل و مواد الکلی بیشتر باعث مشکلات حاد کبدی میشه. همونطور که اشاره کردید ممکنه بعضی از افراد کاهش وزن داشته باشن ولی بحث این هستش توده چربی احشایی اونها زیاد هستش، یا مثلا بدن لاغری دارن ولی احشای داخلیشون از چربی اندوختگیش بیشتر هستش. بعضی از دوستان مثلا اشاره میکنن من قدم 180 هستش، مثلا وزنم 75 هستش، ولی چرا مثلا چربی خون دارم؟ خب این نشان دهنده این هستش که اگر بخوایم بر اساس قد و وزن بسنجیم، ایشون در حد نرمال قرار دارن، یعنی وزن مناسبی دارن. اما اگر بخوایم به اون بحث آزمایشگاهی رو در نظر بگیریم که چرا حالا چربی خون بالایی داریم، نشان دهنده این هستش که اون بافت کم شما هم از توده چربی بیشتر انباشته هست تا توده عضلانی. در نتیجه این توده چربی انباشته شده دشایی هستش که انباشته شده و باعث شده که بحث لول های آزمایشگاهی شما یا اعداد آزمایشگاهی شما از حد نرمال بالاتر نشون بده. پس فقط صرفاً بحث قد و وزن نیست، گاه هم باید بررسی بکنیم آزمایش های و یا تست های آزمایشگاهی یا بررسی های آزمایشگاهی رو برای وضعیت بدن از لحاظ درصد چربی و درصد عضلانی اندازه گیری بکنیم، که این روزها مراکز بسیاری این کار را انجام میدن و به شما میگن که چقدر بدنتون درصد چربی داره، چند درصدش عضله هستش، چه مقدار کاهش آب دارید در بدن، کمبود آب دارید، چه قسمتی از بدن نسبت حجم عضلانیش مثلا سمت چپ دست عضلانی تر از سمت راست هستش. حتی این پارادوکس های وزنی رو هم برای عزیزان مشخص میکنن. پس بهتر هستش که این رو به قد و وزن ارتباط ندیم و عملا اینها رو صرفا بحث های کلینیکال هم توی اون دخیل بکنیم و تست هایی که میتونه ما رو بهتر راهنمایی بکنه.
بله، متشکرم از شما. زمان ما رو به پایان هست و باهاتون خداحافظی میکنم خانم دکتر.
ممنونم که امروز در خدمت شما و همه عزیزان شنونده بودم. امیدوارم که جوابگوی سوالات عزیزان بوده باشید.
متشکرم از شما، همطور از همراهی شما عزیزان. تا به این لحظه با مشاور ویژه بانوان سپاسگزارم. همکاران من در این برنامه فتانه سوزنده تهیه کننده و سردبیر، طناز صدیفی صدا بردار و سرکار خانم دکتر بیتا بردبار آذری کارشناس محترم برنامه. خدا نگهدار.
بعد از ظهرتون بخیر باشه دوستان عزیز همراه. امیدوارم که طاعت و عبادات شما مورد قبول حضرت حق قرار بگیره. با همین امید آرزو ازتون دعوت میکنم رادیو ورزش رو بشنوید.
لبخند تو معجزه است، معجزه کن دوباره، بذار دوباره مهتاب رو خاک شب بباره، بذار که خاک تشنه نگاه تو بنوشه، شب با طلوع چشمات رخت سحر بپوشه. معجزه کن دوباره وقتی که بیقرارم، وقتی که بی حضورت آرامشی ندارم، تو لحظه های تردید اسم منو صدا کن، از این سکوت دلگیر قلب منو رها کن. با من بون که فردا سهم من و تو شه، اندوه لحظه هامون با بودنت فنا شه، لبخند تو صدامو میبره تا ستاره، دوباره شعله بر شد، معجزه کن دوباره. انتهای قصه همراه باش و همپا، ای هم صدای دیروز با من بیا به فردا، یک لحظه یک ترانه با من بمون و سر کن این لحظه های تلخ و با خنده بی اثر کن. با من بمون که فردا سهم من و تو باشه اندوه